بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس فقه معاملات با ظاهرایانی 18 آبان 98.
برای اینکه تکلیف پرداخت‌های داخل بازی از جهت قمار بودن معلوم بشه، دو شرط اساسی لازمه بحث بشه. دو شرط رو باید بحثش کنیم. اول، جهت پرداخت ها را باید بررسی کنیم. دوم، مورد پرداخت ها، چه چیزی پرداخت شده. اما جهت اول که میگیم باید پرداخت ها از جهت سبب، از جهت همون وجه پرداخت، جهت پرداخت روشن بشه، منظور این است که معلوم شود آیا پرداخت صورت گرفته در بازی به جهت برد و باخت بوده، یعنی در ازای باخت بوده، یا نه چیز دیگه ای داشته جهتش، که صورتش رو انشالله براتون میگم امروز اجمالا. در ازای باخت نبوده بلکه چیزای دیگه ای بوده. حالا سوال اینه، چرا باید این جهتش معلوم بشه؟ چرا از این جهت ما باید بحث کنیم؟ جوابش روشنه، چون یکی از ارکان قمار بودن این بود که بازی برد و باختی باشه. اگر پرداخت در اثر برد و باخت، یعنی در ازای برد و باخت باشه، اون رکن قمار بودن مهیا میشه. بازی که هست، مسابقه که هست، فقط مونده باختیش دیگه، باختی بوشه دیگه قمار میشه. این که روشن، انشالله انقلتی ندارید راجع بشه. شرط دوم که گفتیم باید بررسی بشه اینه که مورد پرداخت باید معلوم بشه، چه چیزی پرداخت شده. از این جهت باید بررسی شود که آیا آنچه که پرداخت شده است ارزش مالی، ارزش مادی دارد یا ندارد. مهمه این جهت عزیزان. میپرسید چرا؟ چرا باید پرداخت‌های داخل بازی برای اینکه حکم قمار بودنشان روشن بشود باید از این جهت هم بررسی بشه؟ چرا؟ مگه ما تو قمار گفته بودیم مالیت باید داشته باشه؟ آها، آفرین. زیرا در قمار وجود رهن و جایزه شرط بود و می دانیم چیزی می تواند به عنوان جایزه قرار گیرد که ارزشی داشته باشد، ارزش مادی داشته باشد. یه چیزم باید اضافه کنیم بهشون، مهمه، ارزش مادی داشته باشد و قابل انتقال باشه. این دوتا شرط رو ما از اون مراهنه‌ای بودن قمار، از اینکه در قمار برد و باخت لازمه، از اینکه در قمار جایزه این وسط باشه لازمه، از اونجا در آوردیم. این یک جوری شرط لازمی قماره، لازمه اون رکن برد و باختی بودن اینه که باید یه چیزی باشه که مردم بخوان بابتش تلاش بکنن، عرف بابتش اغلایی بدونه. همینجا بین پرانتز چیزی بگم، معاملات باطل دو جوره، یه جورش هستن اغلایی نیستن، یه جورش هستن اغلایی هم، یا به تعبیر دیگر در محرمات هم همینو میگیم، همینجا تو پرانتز دارم حرف میزنم ها. محرمات هم دو جورن، یه جورش از اوغلایی هن، یه جورش از اوغلایی نیستن. قمار از نوعیه که هم حرامه هم باطله، ولی اوغلاییه. یعنی چی؟ یعنی اوغلا بالاخره جای قمار میکنن که بگو یه سودی باشه دیگه، طبق ضوابط خودشو داره که اوغلا دنبالش انگیزه دارن برن. اوغلای البته مادی ها، عقل معاش رو دارن منظور هست. این پرانتز بسته اینجا، این جاهای دیگه به دردمون میخوره، این داخل پرانتز یه جاهای به دردمون میخوره. ارزش مادی داره دیگه، ارزش مادی داره، منتها شخصی، ارزش مادی شخصی. نه قابل انتقال چی؟ قابل انتقال چرا؟ بگو چی؟ خب چرا؟ اون که داره، اون که داره، اونا که گردن آویزا که داره. ببینید لوح تقدیر رو گفتی یه چیزی، لوح تقدیر، خب بله لوح تقدیر که به اسم طرف اون معنا نداره روش بیان قمار کنن، الا اینکه نه این فقط مگه بازی ارزش پیدا میکنه، تا ارزش پیدا نکنه به عنوان جایزه میدن، نه این به عنوان فقط لوح خالی رو، این تقدیره، این تقدیره، این یک جایزه نیست. نه این که چرا، ببینید راجب این جایزه اطلاق نمیشه برش. ما در بحث کتاب های سال و اینها گاهی یکی ها میگن این رتبه آورده، رتبه ها رو جایزه بهش میدن، بعضی ها رو میگن این قابل تحسینه، قابل شایسته تحسین و شایسته تقدیر. اینها شایسته تقدیر باز فرق میکنه، شایسته تحسین در حدیه که همین یه دونه لوحه خسته نباشی بهت میدن، اینا احسنت، احسنت یه احسنت بهت میگن تمام دیگه، اینا جایزه حساب نمیشه. تحسین بله اینا ارزش مادی نداره، اما یه جاهایی همین لوحه میتونه ارزش مادی پیدا کنه. اونجایی که این لوح مثلا فرض کنید مال شهریار الان گذاشتن برای فروش، مثل عتیقه ها میشه، خب اون هیچ میشه ارزش مادی هم پیدا میکنه. و الا روی ارزش معنوی داشتنش، حالا بگیم یا بگیم اینا، تو طبیعتاً قمار نمیشه و اگه بشه اون قمار نیست. مثلا ما میگیم آقا یالا مسابقه بدید، هر کسی که برنده شد یه احسنت از ما طلب کنه، این آره این مسابقه هست ولی قمار نیست. حتی اینجا رو یه چیزم بگم بد نیست، یه کسی بگه آقا مسابقه بدید هر کسی که برنده شد من تعهد میکنم در نزد همه صفحه اول نماز جماعت همیشه براش جا بگیرم. صفحه اول نماز جماعت فضیلتی داره دیگه، در حالی که باید زودتر بیای دیگه، من زودتر میام جا میگیرم مثلا، امر معنویه. یا مسابقه بدید هر کسی برنده بشه من روزی واسش اینقدر مثلا برای پدرش برای امواتش قرآن میخونم مثلا. اینا ما اینا رو قمار نمیدونیم. بله مالیتشون نه قابل، اگر چنانچه به این صورت تقدیر به این صورت بیان بشه قابلیت مالی هم نداره. اونی که مال داره اون اجرته هست که اجیر میشود و این حرفا، اون میتونه اینجور بگه، مثلا مثل این که بگه من بازش اجیر میگیرم و اینها پول اجرته یک مثلا پول، اینم حتی ما روش حرف داریم. اصلا کلن چیزایی که معنوی باشند اینها رو عرف قمار نمیدونه، اینا واقعا داخل در مسابقات میدونه، برد و باخت مالی مهمه برامون. این چیز جالب بود که امروز دارم رو نمایی میکنم در واقع، ولی باید بحث بشه راجبش و جا داره بحث بشه که آقا این همه شما میگید برد و باخت بشه، آیا برد و باختایی که روی امور معنوی هم باشه بازم قماره؟ که همین الان میگم، ولی یه جایی انشالله یعنی یک جلسه مخصوصا روش بحث کنم، اینو طلب داشته باشید. حالا یا بله اصلا ما میخواییم بگیم اینا در عرف اوغلا این رو رهنه برای قمار نمیدونن، همینقدر دلیلش، یعنی بررسی که بعدنم بشه عمدش همین حرفمه، اینا رو قمار نمیدونیم از این جهت، چون اینها در بین اوغلا در بین عرف به عنوان رهنه برای قمار و بازی قرار نمیگیره. رهنه برای بازی هم قرار بگیره قمار نیست، یعنی تو تعریف قمار میگن نوعی بازی و غیره و الی آخر که دارای برد و باخت باشه، این رو برد و باخت حساب نمی کنن. برد و باخت مالی اون چیزی که عرفاً به عنوان مالیت داره. آره آفرین. ما این رهان رو نه، رهان رو ما میگیم اون چه که در لغت هم گفته شده الرهن و علل مغالبه، یا مثلا اللعب و مع رهانن، همه این رهان هایی که میگن در عرف مال ها رهن واقع میشن، غیر مال رهن واقع نمیشه. چیزی که قابلیت رهان رو داشته باشه، غیر مال رهان واقع نمیشه. امور معنوی هم که مال در برابرش قرار بگیره، نه اینکه مال باشه در برابرش مال قرار بگیره، هم درش میگم بحثی داریم، باید این رو درش یه مقداری انقلت دارم، باید روش تأمل بشه، اینو باید تأمل بشه. ولی اما امور معنوی صرف باشه، مثل همین مثال هایی که زدیم، مثل اینکه طرف فقط بگه یک احسنتی بهت میگم، اینها اینا نه. ولی امور معنوی که در برابرش مالی قرار میگیره، مثل همون قرآن خوندنی که میشود اجرت بگیره براش، نماز خوندنی که میتونه اجرت بگیره براش، اینا باشه، اینا فیه بحثون، اینا باید نمازاری روش تأمل کرد. فقط من الان یه چیزی که میتونم بگم و بعدن روش باید بررسی کنیم اینه که واژه قمار از این گونه رهنها، از این گونه برد و باختا قطعا انصراف داره. یعنی تا در بین عرف میگیم نه بابا این که اصلا قمار نیست، پس تعریف اون اگر اشکال داره باید اون اصلاح کنیم. ولی اینقدر روشنه در بین عرف اینها رو قمار نمیدونن که جای بحث نداره در اینها. این از این جهت به حساب جای بحث و گفتگو داره.
برای که سرک قمار هم باشه ولی یه قرض خیلی مهم و مفید و اقلاییه که یا منفعتش به طرفین برگرده یا به اجتماع برگرده، باز از این اطلاق بیرونه.
نه البته ما تو رهان چند تا شرط درسته گفتیم، رهان باید باشه، برد و باخت باشه، بحثش گذشت، تشریف نداشتید، ولی اونجا گفتیم باید این رهنم از طرف طرفین بازی گذاشته بشه. مثلا من با شما بازی میکنم و من در واقع یا شما دوتای با همدیگه این رهن رو میذاریم، اونجا گفتیم این رهان بین الاثنینیه. بعدم یه مقدارم پایین تر اومدیم گفتیم اگر یک طرف هم باشه باز حساب میشود، چون باز یک برد و باخت حساب میشه، باز هم میشه گفت رهنی در کار بوده. ولی این که از شخص ثالثی بیاد بگه دوتای با همدیگه مسابقه بدید، اون نه. اون که بحث تزاهم میشه، اصلا ربطی به بحث صدق موضوع نه، اون دیگه بحث موضوعی نمیشه. یعنی اگه یک جای قماری به هر دلیل یک فایده داشته باشه که نتیجه مثلا خاصی داشته باشه، این تو موضوع تأثیر نمیگذاره. حالا بحث این تا اینجا که ما بحث کردیم اینو گفتیم، موضوعش همینایی است که عرض کردیم از تعریف لغت در میاد. حالا یه جایی هست شاید تو حکم شما بیای در اثر تزاهمات عوض کنی، ولی در جهت موضوعی وجهی نداره. ما این ما ادله و
مثلا
اونجا نکته عرفی داشتیم، ولی این نکته عرفی نداریم براش. اگر شما شاهد عرفی بر این قضیه داشتید خب بله بفرم، ولی ما در بحث معنوی عرض کردیم نوعی انصراف عرفیه و این هم استعمالی هم هست. یعنی عرف در این جور جاها قمار رو استعمال نمی کنن، حتی صحت سلب هم داره از نگاه عرف. اینا همه شاهد بر اینه که این قمار نیست. در امور معنوی شاهد بر همین که بحث صحت سلب شما مطرح کنید عرفن. عرف میتونه بگه این که قمار نیست، این یک مسابقه است واقعا، چون هیچی میگن حتی میگن برد و باخت کسی چیزی نمیبره نمیبازه که اینجا، فقط یک امور معنوی هست که برد و باخت به این نمیگن که. در هر صورت بله، اگر امتیازات و اعتبارات و اینها باشه خب اونا چون مالی هستن در واقع برمیگردن به مالی. این هم این دو شرط باید بررسی بشه. خب وقتی پذیرفتیم که قمار بودن پرداختهای بازی وابسته به این دو شرطه، تقسیماتی را باید ارائه بدیم. اون تقسیمات هم اینه: انواع پرداخت‌های داخل بازی رایانه‌ای را باید از دو جهت بیان کنی. انواع پرداخت‌ها از دو جهت، الف از با نظر به مورد پرداخت، بهتر الف رو حالا مورد پرداخت گفتیم، مورد با نظر به مورد پرداخت، چه چیزی پرداخت می شود، از این جهت تقسیم کنیم. عرض میکنم پرداخت‌های داخل بازی از این جهت در یک تقسیم کلی سه دسته هستند. یک، اموال متعارف. منظور از اموال متعارف یعنی مال‌هایی که در بین مردم رواج داره. نمونه‌هاشو مصادیقش اصلا میگیم اینجا، حتی این مصادیق هر کدوم برای خودش حکمش را هم شما در بیارید. یک، پول رسمی کشور. دو، پول رسمی خارجی، دلار رو اینها تو ایران بگیم، میگیم دلار و ریال های مثلا عربستان امثال. سه، پول های رسمی قدیمی، عتیقه ها، پول های عتیقه ای. چهار، کالاهای متعارف. کالاهای متعارف مثلا مثل این که خودکاری، خودنویسی، نمیدونم جواهراتی، انگشتری، هر چه از این امور دیگه. جان؟ آره، تو بعضی از چیزها یه چیزی رو تو بعضی از این مثلا چه بسا سایت ها و اینها یا بعضی یه چیزی رو که دارای یک وجود خارجی هست قرار بدم، یه چیزی که وجود خارجی داره به عنوان وجه مثلا برد و باخت قرار بدم. البته من فعلا تو این بازی ها ندیدم، یعنی تو این بازی ها که رایج هست ندیدم یک بازی رایانه ای که برای برد و باخت وسط بازیش، داخل بازیش، یک کالای مثلا خارجی باشه. دو، اموال غیر متعارف. اموال غیر متعارف که یک بحث مفصلی هم داریم، یکیش ارز دیجیتالیه. ارز دیجیتالی هم غیر متعارف هم غیر رسمی هم هست، یعنی هنوز هیچ کشوری قبولش نکرد. اگه یک کشورم اینو رسمیش بدونه، باز میشه متعارف، یه جورایی میشه پول مثلا رسمی فلان کشور، اشکال نداره. ولی هنوز این ارز دیجیتال رو هیچ کشوری، پس تو تقسیمات ما الان تا یه چند وقت دیگه این داخل در این قسمت، احتمال داره ما نمیدونیم چند وقت دیگه بعضی کشورها ارز دیجیتال رو تایید کنن. دوم، کالاهای خاصه، کالاهای ویژه‌ای که برای فرد خاصی ارزش داره. مثال همون شما گاهی میزنید، مثلا حالا عکس یادگاری رو مثال میزنن، برای مردم حاضر نیستن برای این پول بدن، ولی یه فرد خاص بالاخره، اینو کالاهای خاصه، این برای شما ارزش داره، برای بقیه ارزش نداره. اینا میتونن، حالا ولو الان من تو بازی ها نمونهشو ندارم، ولی بعید نیست از موقع های این هم وجه قرار بگیره دیگه. بالاخره یک بازیسازی یک اموالی رو بذاره در حراج، بذاره بگه هر کسی به این مرحله رسید این رو به او خواهم داد، میتونه. سوم، ارزش های مادی داخل بازی. اینا دو دسته هستن در یک تقسیم کلی. یه سریشون پول های داخل بازیه، سکه و پول‌های داخل بازی. یه تعدادی هم اصلا امتیاز داخل بازی. چه فرقی است بین پول داخل بازی با امتیاز داخل بازی؟ هر امتیازی که قابل تبدیل به امکانات دیگر در داخل بازی بشه در حکم پوله. یه بار دیگه، هر امتیازی که قابل تبدیل به امکانات دیگر در داخل بازی بشود، این پول حساب میشه. حالا چه رنگش و قیافه اون به شکل سکه و اسکناس باشه چه نباشه. امتیازات چی هستن؟ امتیازات صرفن، یعنی فقط امتیازاتی هستن که درجه و رتبه بازی رو نشان میدن، اما قابل تبدیل نیستش. میدونید که اصلا یکی از، باز تو پرانتز میگم راجع به پول اجمالاً بدونید، پول چند تا ویژگی داره، یکیش اینه که مثلا قابل ذخیره سازیه، دوم قابل تبدیله. پول اصلا یکی از خصیصه های پول این هست که قابل تبدیله. حالا این پول گاهی پول حقیقی بوده که قدیما مثل همین طلا و اینها بوده، امروز هم که این اعتباری هست و پولای اعتباری، حالا که اعتباری محضه، بلکه اصلا دیگه اعتباریش هم یه جورایی افتاده، اصلا یه چیز دیگه ای شده. حتی اون اعتباری ها باز یه چیزی نماینده بودن، الان اعتباری محضه. اعتباری محضه فقط به این خاطر که یعنی دولت این را معتبر میداند. قدیما پولها اعتباری بود ولی نماینده بود، بهش میگفتن پول نماینده، چون این نماینده اون طلا و نقره پشوانش بود، میگفتن پول نماینده. ولی الان دیگه اینا نماینده هم نیستن، الان دیگه تقریبا این افتاده. حالا اون خلق پول که دیگه باز یک مقوله ای هستن، سواگونه از بحثش واقعا، که از خلق پول یکیش هم به خاطر همین آفت این که به حساب اعتباری محض شدنشه. بعد خب اینا هستن، اینا موردهای پرداخت ماست. این موردهای پرداخت که گفتیم تکلیفشون رو مشخص خواهیم کرد.
تبدیل به امکانات دیگه میشه، ولی یه قسمتش رو با پول حقیقی میشه معامله کرد. بعد اولش یه طرفه برای خریدش
یا دست نگه داره ها. ببینید دست نگه دارید، دو تا چیز رو نه میدونم دو تا چیز رو خلط نکنیم. من قبلا اجمالا وارد یه بحث دیگه ای شدم قبلا تو دوره های جلسات قبل و اینها، اونو با این خلط نکنیم. یه موقع است میگم مال و انواع مال در بازی رو میخوام بگم، اون یه چیز دیگه است. اون همونی که موقع شما هم اونجا جا داره بگی که بعضی از اینا رو من پول میدم میخرم، بعضی هاشون رو میبرم میارم برنده میشم اینا. اما الان میگم پرداخت ها رو داریم میگیم. منتها اجازه بدید الان برای که خودم هم یک جای ناقص گفتم، این جای اشکال شما جا داشت، من دارم پرداخت هایی رو میگم که بعد از و در هنگام باخت صورت میگیره رو داریم تقسیم میکنیم. یه بار دیگه بگم، پرداخت هایی که در هنگام باخت انجام میشه، این شبهه داره. میخوایم ببینیم آیا این پرداخت ها باعث میشه که این قمار بشه یا نه. نه مطلق پرداخت ها، اگر مطلق پرداخت ها رو تقسیم بکنیم حرف شما درسته، اونم باید بحث کنیم. ما داریم پرداخت هایی رو بحث میکنیم، انواعش رو میگیم که در اثر برد و باخته، یعنی بعد از باخته. یک پرداختی که بعد از باخت صورت میگیره الان دعواست که آقا این آیا یعنی قمار یا نه. همین انواعی داره. باید در واقع امروز میخوام بگم عزیزان، این نکته مهمه، این جمله اصلا تو ذهنتون باشه، ما نمیتوانیم به محض این که بعد از باخت در بازی چیزی پرداخت میشود بگوییم قماره. نه، این صوری داره که این اصلا این همه این اقسام که باز کردم فقط داره جواب این سواله. یعنی سوال اصلی من اینه، آیا سوال اصلی اگه خواستیم برای موضوع این جلسه همون بگیم اینه که آیا هرگاه پرداختی بعد از باخت صورت بگیرد بازی رایانه‌ای بازی قماری حساب میشه، قمار حساب میشه؟ همین، اینو میخوایم جواب بدیم. میخوایم بگیم نه، سووری داره، اقسامی داره. و عزیزان باز هم تأکید کنم، چون به این قصه‌ای که میخوام بگم، به این بحثی که میخوام بگم برخی خوب توجه نکردن، باعث شده برخی از بازی‌هایی که قمار نیست و قمار تلقی کنند. پس برگردیم به بحثمون. بله، داریم پرداخت‌های مالی رو میگیم که بعد از باخت صورت میگیره. اون رو گفتیم باید تقسیمش کرد، یکی با نظر به مورد پرداخت که این سه تقسیم کلی رو داره که تو هر تقسیمات هم برای خودش اقسامی داشت. این تقسیماتی که عرض کردم عزیزان، سه تا اموال متعارف، اموال غیر متعارف، ارزش‌های مادی، اون سومی دو تقسیمش برامون مهمه. ارزش‌های مادی رو اون مهمه، اون قبلی‌ها تقسیمات بعدیش مهم نیست. ولی این مهمه، پول داخل بازی باشه یعنی قابل تغییر و قابل تبدیل و اینها و قابل حالا انتقال بودنش هم یه بحث دیگه ایه باید بحث کنیم، و یکم امتیازی باشه یعنی قابل تبدیل نباشه. خب ارزش مادی پیدا میکنه، اطلاعات
حالا اطلاعات داخل بازی یه چیزی اطلاعات خارج بازی،
نه خارج بازی که روشنه. خب داخل بازی را چجور مثلا یه مثال میشه بزنید؟
داخل بازی این هم مثلا بازی که این نهره بردی این آموزش این نکته این چیز اطلاعات داره.
خب اونا امتیازیه، اونا امتیازیه، بله امتیازه، منتها حالا امتیازش الله وقتی وارد بحث شدم میگم امتیازها دو دستن، امتیازهایی که قابل انتقال به غیر هست، قابل انتقال به غیر نیست، امتیازهایی که ارزش مالی داره یا ارزش مالی نداره، اینا رو خواهم گفت ان شاء الله.
خارج بازی باشه چی؟
خارج بازی باشه خب اونم مثل همین است که اطلاعات خارج بازی دو دسته هستن دیگه، یه سری است که قابلیت مالی داره، این ارزش مالی داره، یه سری نه ارزش مالی نداره. اونایی که ارزش مالی دارن فعلا محل بحثمون نیست، ولی خب ارزش مالی داشته باشه اونها مثل همینه دیگه، یعنی قابل برد و باخت هست، قابل اینکه وجه و جایزه برای برد و باخت قرار بگیره هست. مثلا مثل اینکه بگه آقا مسابقه بدید هر کسی که برنده شد من دوتا با هم دیگه، من یه نقشه ای رو میذارم روی میز، تو هم یه نقشه ای رو، میگیم هر کی برنده شد نقشه مثلا طرف مقابل برداره، این نقشه طلاست مثلا، نقشه گنج، هر چی، این یه اطلاعات دیگه، اشکال نداره، این وجه مالیه در واقع، ارزش مالی داره اینجا. ولی نه اطلاعاتی که ارزش مالی نداشته باشه بحث همون معنویه میشه که عرض کردیم. بهش خواهم گفت که چند تا مثلا پیغمبر بودن که مثلا در منطقه فرض کنید عربستان زندگی میکردن، خب اینجا که ارزش مالی نداره، اینا همون معنویه میشه که گفتم، اون عکس مالی داره، نه 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 نمیشه گفت حیث، حالا از حیث باشه اون ارزش مالی خاص داره، یعنی اون متعارف نیست، ارزش مالی نداره. شاید شما هم حتی بگید بابت بعضی از اطلاعات معنوی اعلان کنید بگید من پول میدم، میگم آقایون هر کسی مثلا فلان سوال منو جواب بده اینقدر بهش پول میدم، و حقم است که بهش پول داده شه، چون بسیاری از اطلاعات چیز شما امروزه کلاس‌های میذارن طرف مبلغای خیلی بالایی میده، مبلغای خیلی بالای میلیونی میدن برای اینکه تو فلان جلسه شرکت کنن اطلاعات به دست بیارن. ما نمیگیم اینا نیستند، اینا اطلاعاتی که ارزش مالی داشته باشه اینها میتونن به عنوان وجه در جایزه قرار بگیرن، اما بحث آیا اینها میتونن قمار هم باشن، اینا دو دسته هستند. این اطلاعات، اطلاعاتی که مادی هستن مثل نقشه گنج، اطلاعاتی که نه مادی نیستن معنوی هستن مثل علمی ها. اینا رو ما گفتیم اونایی که مادی هستن داره عرف وجهی داره اینا رو قمار میدونه، ولی اونایی که معنوی هستن مثل همین اطلاعات دینی و اینها، اینا رو ما گفتیم انصراف داره در نگاه عرفی، اینها رو قمار نمیدونند. معلوم شد؟ بله. این سه دسته، پس اون دسته سومیش مهمه، اون دسته تقسیم بعدیش، ولی دسته قبلی تقسیمات بعدیش فقط به عنوان توضیح گفتم. این یه تقسیم، اینو باید بررسی کنیم انشاءالله، حالا امروز هم نشد فردا اینا حکمشون رو میگم، این فقط تقسیماتش بگم. دسته دوم، یعنی تقسیم دوم که باید واردش بشیم با نظر به جهت پرداخته، تقسیم بازی پرداخت ها در بازی های رایانه، پرداخت های بعد از باخت، پرداخت بعد باخت، پرداخت بعد باخت در بازی ها از جهت، از با نظر به جهت پرداخت، با نظر به سبب پرداخت، با نظر به علت پرداخت، انگیزه پرداخت، نمیدونم غرض از پرداخت، تعبیرتون هر جور دوست دارید خودتون تعبیر کنید. این چند دسته است. یک، گاهی جهت پرداخت ادامه بازی هست، یعنی عوض برای ادامه بازی، عوض برای ادامه بازی است. عوض برای ادامه بازی خودش دو جوره، یه موقع است به عنوان خرید بازی بعدیه، حالا تعبیر به خرید بگیم گاهی برای بازی بعدیه، عوض برای بازی بعدیه، گاهی نه به عنوان عوض برای بازی قبلیه، بازی که باختتش. اینو ایشالله وقتی من وارد بحثش شدم میگم چگونه امکان داره. اجمالا الان بگم که ذهنتون باز بشه، امکان داره ما قانون بازی رو مطالعه کردیم، دیدیم آقا در این قانون بازی، بازم هر موقع اسمش میاد میخوام اینو تأکید کنم، بازی سازان ما باید رو قانون بازی کار کنن. نگاه کردیم اول بازی توضیح داده خودش، گفته اگر شما در مرحله اول موفق نشدید، حتی گاهی تعبیر به باختم میکنه، باختید بابت بازی انجام شده باید این مبلغ پول بدهید. میتونه اینو بگه. یه موقع است میگه نه، باختید بابت باختتون باید اینقدر پول بدید، این میشه در عوض باخت. ولی اگه بگه نه، بابت بازی قبلی یا بابت بازی بعدی برای ادامه بازی باید اینقدر پول بدید، اینا همینه. گرفتی چطور شد؟ یعنی جدا کنید از اونجایی که پول در قبال باخته، در ازای باخته، یا با اونجایی که پول در ازای بازی قبل و بازی بعد. دومین
در قبل که
باختی. آره فرقش این است که تا اینو ندی براش ضمانت اجرا گذاشته، میگه تا اون بازی قبلی رو تسویه نکنی بگو، نمیذارم ادامه بدی. البته بعدها انشالله کلن بنده توی تعاملات مالی این که پرداختمون اختیاری باشه و غیر اختیاری باشه، این در صورتی که پرداخت اختیاری باشه معنا پیدا میکنه ها. تو پرداخت غیر اختیاری اینجور تقسیم جو، پرداخت غیر اختیاری این است که شما به محض اینکه باختی فوراً حسابتو قبلا شارژ کرده بودی، به محض اینکه باختی خود به خود حسابت خالی میشه. اونجا نه، اینجایی که پرداخت اختیاری روش. یکی از تقسیماتی که تو بحث پرداخت‌ها یه چیز در آینده خواهیم داشت و چیز رو گذاشتم از طریق چیز توی اون سایت هم گذاشتم، من با پرداخت‌ها رو بعداً می‌رسیم بهش، پرداخت‌های اختیاری غیر اختیاری تو اون هستش، تو اون تقسیمات هست. من از چیز یک خط دیگه‌ای گاهی چیزا رو میذارم، اطلاعاتی میذارم توی گروه. بعدی در ازای باخته، پس یکی در عوض برای بازیه، یکی نه در ازای باخت. عوض برای بازی رو دو دسته کردیم و در ازای باختم که سواگونه، که اگه در ازای باخت باشه دیگه روشنه، یعنی روشن‌ترین مصداق برای قمار بودن اینجاست. یعنی همینجا بگیم اگر ما قانون بازی رو مطالعه کردیم، دیدیم که پرداخت‌هایی که بعد از باخت صورت می‌گیرد صریحاً گفته شده است، این مهمه صریحاً میگم، چون اگه صریحاً گفته نشه بعداً خواهم گفت، یک بحثی رو اینجا داریم، صریحاً گفته شده است در قبال و در ازای باخت است، این قطعاً از مصداق قمار است، در صورتی که مورد باختش از نوع اموال باشه، مورد باخت از نوع اموال باشه،
مورد پرداخت.
آره مورد پرداخت دیگه، مورد باخت و مورد پرداخت یکیه دیگه. خب اینا رو بحثش رو فردا براتون خواهم گفت، از اون چیز شروع میکنم، از اون جایی که اموال متعارف اون تقسیمات رو شروع میکنم، حکمش رو میگم. ولی یه سوال که اینم میمونه ظاهرا برای فردا این است، چگونه جهت پرداخت را بشناسیم؟ و اگر نشناختیم و اگر به دست نیاوردیم حکم آن چیست؟ جهت پرداخت را بدونیم، از کجا بدونیم؟ یک. دوم، حالا اگه ندونستیم حکمش چی میشه؟ بالاخره این تکلیف قمار و غیر قمار چه؟ ان شاء الله فردا. والحمدلله رب العالمین.